سلام پین به جای اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر از تشکیل ریاست 20 نفری در مورد مذاکرات بین افغانان خبر میدهد. وظیفه این ریاست پیش برد مذاکرات، تعیین اجندا و تطبیق خوانده شده. و سیلاب های دیشب در پروان جان ده ها تن را گرفت. بیشتر قربانیان این سیلاب ها زنان و کودکان هستند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن. نگاه اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها شمار جان باختگان سیلاب در ولایت پروان به بیش از 100 تن رسیده. عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان میگوید که او ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت و مردم ایالت ویسکانسن امریکا برای سومین شب پی هم دست به اعتراض زدند. مشروع خبرها. وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ حداقل 100 تن در نتیجه سیلاب در ولایت پروان را تایید میکند. غلام بهاءالدین جیلانی امروز به رادیو آزادی گفت احتمال میرود شمار جان باختگان بیشتر از این شود.
متاسفانه ساعت 3 شب گذشته از 5 استقامت شمال غرب شهر چاریکار سیلاب های متحش به وقوع پیوست که خسارات هنگفت مالی و جانی را در قبال داشت. آمارای ابتدایی ما هنوز نشان می تا هنوز بالاتر از 100 نفر ما تلفات شهید داریم، بالاتر از 200 نفر مجروح داریم که به شفاخانه مجروحین انتقال دادیم.
جیلانی همچنان به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانه در نتیجه سیلاب در ولایت پروان تخریب شدند. پیش از این رئیس شفاخانه دولتی پروان مرگ حدود 70 تن را در نتیجه سیلاب این ولایت تایید کرده بود. همزمان با این اثر و زیر شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایت کاپیسا و میدان وردک نیز گزارش داده شده. این سیلاب ها شاهراه کابل و ولایت های شمال را هم برای ترافیک مسدود کرده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. استانگزی این را در گفتگو با طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل امروز از دوحه قطر گفت. آقای استانگزی افزوده که ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت.
وظیفه این ریاست پیش برد تعیین کردن محل برگزاری، تهیه آجندا، گفتگوی رو در رو با جانب مقابل در گفتگوهای بین الافغانی و تطبیق آن و همچنان تطبیق توافقنامه‌ای که با آمریکا صورت گرفته خواهد بود. این ریاست همچنان از سوی رهبری طالبان به منظور رهایی زندانیان ایجاد شده.
او افزود که وظیفه این ریاست پیشبرد مذاکرات، تعیین آجندا و تطبیق آن است. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادند. به گفته آقای نادری برخی پیشنهادها از جانب اعضای لوی جرگه مشورتی صلح و همکاران بین المللی افغانستان مطرح شده که جانب مقابل باید آن را به اجرا بگذارد و در نتیجه مذاکرات آغاز شود. انتظار می رفت مذاکرات بین افغانان در 10 مارچ برگزار شود، اما بگذاشته 5 ماه این گفتگوها تا هنوز در بی سرنوشتی است. عمران خان صدر اعظم پاکستان خواهان مذاکرات فوری بین افغانان شده است. شورای عالی مصالحه با رهبری عبدالله عبدالله در خبرنامه‌ای گفته که عمران خان امروز با آقای عبدالله تلفنی صحبت کرد. در خبرنامه همچنان آمده که آقای عبدالله دعوت عمران خان را برای دیدار از پاکستان پذیرفته و به زودی به آن کشور سفر خواهد کرد. این همه در حالی است که هیئت طالبان به ریاست مولا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر دیروز با مقام‌های ارشد پاکستانی از جمله شاه محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور در اسلام آباد دیدار کرد. قریشی گفته که تمامی موانعی بر سر راه آغاز مذاکرات بین افغانان برداشته شده. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. قرار است سویتلانا الکسیویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسیویچ به اتهام ارتباط با مخالفین رژیم و درخواست برای کناره‌گیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. سویتلانا الکسیویچ 72 ساله یک روز پیش از این هنگام در کمیته تحقیق احضار شد که دو همکار وی به خاطر عضویت در شورای هماهنگی مخالفین و اشتراک در اعتراض ها زندانی شدند. اعتراض کننده ها در بلاروس از 10 اگست به جاده ها پس از آن سرازیر شدند که الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام شد. بانک کمیسیون انتخابات بلاروس میگوید لوکاشینکو حداقل 80% آرا را گرفته. مخالفین خواهان کنارگیری او شدند. به گفته معترضان سویتلانا تیخانوفسکایا نامزد دیگر ریاست جمهوری بین 60-70% آرا انتخابات را کسب کرده است. و در سومین شب اعتراض‌ها در ایالت ویسکانسن آمریکا حداقل یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. در 23 اگست یک جوان 29 ساله به نام جیکوب بلیک از سوی پلیس هدف قرار گرفت. خانواده او میگویند که اعضای بدن جکوب فلج شده و در میان مرگ و زندگی به شفاخانه منتقل شد. پس از آن مردم ویسکانسن در شهر کنوشا جایی که واقعه رخ داد بر ضد برخورد پلیس با آمریکایی های آفریقایی تبار اعتراض کردند. در گزارش ها گفته شده که هنگام تیراندازی اعضای خانواده بلک هم در موترش حضور داشتند. پلیس میگوید در قضیه بلک به جنجال خانوادگی رسیدگی میکرد، اما جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شیر محمد عباس استانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید عبت الله خونزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید
ما امید داریم که ما به عنوان افغانا دو طرف بتانیم با تشخیصی که متفاوت دیدگاه داریم با احترام به اون دیدگاه بتانیم با هم دیگه بحث بکنیم.
از سیلاب های دیشب به ولایت پروان که ده ها قربانی گرفت در ادامه جزئیات خواهیم داد.
عمل خود با چشم خود ما دیدیم که چند تا ساسه را کشید، چند تا اشتکار را کشید.
خسارت با مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان، شان معلومات نیست.
جزئیات بیشتر را از محل با شما شریک خواهیم ساخت. در مسائل مربوط به جهان میشنوید که در ایالات متحده حزب جمهوری خواه دیشب دومین جلسه مبارزات انتخاباتیش را راه اندازی کرد. در این جلسه روی موضوع مهاجرین و مبارزه با ویروس کرونا بحث شد و در نیمه دوم برنامه افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در زمان امیر حبیب الله خان اولین موتر که از هند برطانوی خریداری شد از راه تورخم که اولین سرک و اولین شارا بود داخل افغانستان شد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرا همراهی میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر از تشکیل ریاست 20 نفری در مورد مذاکرات بین افغانان خبر داده است. شیر محمد عباس استانکزی در صحبت با طاهرخان خبرنگار رادیو مشال گفته که وظیفه ریاست پیشبرد مذاکرات تعیین اجنده و تطبیق آن است. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرده که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادند. انتظار می رفت که مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ برگزار شود، اما با گذشت 5 ماه هنوز هم این گفتگوها در بی سرنوشتی به سر می برد. نسیم شفق جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که رهبر طالبان تیم جداگانه را برای گفتگوهای میان افغانها و مسائل وابسته به صلح توظیف کرده است. ریاست این تیم را شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر بر عهده دارد. آقای عباس ستانکزی روز چهارشنبه به بخش مشال رادیو آزادی گفته است که این تیم با صلاحیت است و به گونه مستقل مذاکرات میان افغانها را به پیش خواهد برد.
ده با قوت و با صلاحیت تیم دی او دا تیم سیاسی دفتر
نزید. او میگوید این یک تیم قوی و با صلاحیت است. این تیم جدا از دفتر سیاسی قطر ایجاد شده است. گفتگوها با افغانها، امریکاییها و جوانب دیگر را به گونه مستقلانه به پیش خواهد برد. همچنین در مورد تطبیق توافقنامه ها با افغانها و امریکاییها نظارت از آن، مسائل زندانیان و صلاحیت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی را این تیم کارش را آغاز کرده است و در آینده نزدیک برای گفتگوها آماده خواهد شد. آقای ستانکزی تاکید میکند که برای آغاز گفتگوهای میان افغانها آماده هستند، اما میگوید که پیش از آن باید زندانیان گروه طالبان آزاد شوند. در همین حال یک عضو تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان با گروه طالبان از آمادگی برای آغاز مذاکرات صلح خبر داده گفته که برای بررسی این گفتگوها باید یک دبیرخانه یا دارالانشا تشکیل شود. نادر نادری در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت طالبان باید شرط این تیم را قبول کند تا جنگ هرچه زودتر خاتمه یابد.
ما امید داریم که ما به عنوان افغانا دو طرف بتانیم با خود بسیار یک فضای آرام با تشخیصی که ما تفاوت دیدگاه داریم با احترام به اون دیدگاه بتانیم با هم دیگه بحث بکنیم و بتانیم از اون طریق میکانیزم یک سکرتریت ویژه مشترک بتانیم ایجاد کنیم تا کل پروسه از اون طریق بتانه مدیریت شد. امید ما همی است. اولین گوزی میمانیم و زمانی که دو طرف مذاکره میکنن سکرتریت سانم به یقین که باید از دو طرف.
آقای نادری تاکید کرد که طالبان شرایط حکومت درباره آزادی نیروهای امنیتی از جمله کماندوها و پیلوتان را باید بپذیرند. وی همچنین گفت که اختلاف نظر میان اعضای تیم مذاکره کننده حکومت وجود دارد، اما همه بر سر اصل جمهوریت توافق دارند. در این حال طالبان میگویند اگر مذاکرات آغاز شود آن زمان نیاز است که دارالانشای ایجاد شود که افراد هر دو طرف در ترکیب آن شامل باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت حالا قبل از وقت است که روی این مسئله صحبت شود. به گفته وی نیاز است که در نخست موانع از سر راه گفتگوهای صلح از میان برداشته شود. ظاهرا دلیل تأخیر آغاز مذاکرات بین الافغانی متوقف شدن روند تبادل چندین زندانی میان حکومت افغانستان و طالبان است.
تشکر بسیار زیاد نسیم شفق از کابل جزئیات میداد. شنیدید که شیر محمد عباس ستانکزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که عبت الله اخوندزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل کرده. در این حال نادر نادری یکی از اعضای مذاکره کننده حکومت افغانستان برای رادیو آزادی گفته که آنها برای مذاکرات بین افغانان آمادگی کامل دارن. برای تحلیل امین موضوع سمی یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی را امین اکنون از لندن با خود در یک تماس تلفنی دارم. یوسفزای صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. با در نظر داشت تاکید دو طرف که امیال شما شنیدین، چقدر طالبا و حکومت افغانستان با آغاز گفتگوها نزدیک شدن به نظر شما؟
اما فکر میکنیم که هر دو طرف طالبان هم یک تیم بسیار مجدد ساخته به سربراهی شیر محمد عباس ستانکزی که از طرف ملا هیبت الله اخوان رهبر طالبان به وظیفه پس آورده شده بعد از 5 ماه که بعد از امضای توافق امریکا و طالبان و از صحنه بیرون شده بود و فوق العاده دوباره به میز مذاکره به حیث رئیس مذاکره آوردن. و از طرف دیگر دولت افغانستان هم هنوز تیار میگه که ما تیار هستیم. برحال ما فکر میکنیم که مشکلات زیاد نمانده. البته آغاز مذاکره بین افغانی هنوز هم دوچار مشکلات هستن، یعنی زندانی هنوز رها نشده، در طرف دیگر دولت افغانستان هنوز کابینه خود که باید افرادی دکتر صاحب عبدالله در او یک جای شود و خلاف و از پارلمان رای بگیرد هنوز به یک انجام نرسیده، لیکن به هر حال ما فکر میکنیم مسائل تخنیکی تا حدی از دو طرف از بین برده شده، دو طرف یک تیم صلاحیت دار داره، لیکن هنوز هم مشکلاتی هستن که معنی ایجاد مذاکره بین افغانی دارد.
بله یوسف زای صاحب، توافق میان گروه طالبان و امریکا با خلیلزاد و عبدالغنی برادر امضا شد. اکنون که در ریاست 20 نفری نام از ملا برادر برده نمیشه، آیا ای به این مناست که ملا برادر یک قسم در آشیه کشانده شده و پس در اینجا نقش ملا برادر در کجاست؟
برادر وقتی که میخواستن که 5 نفر نو مقرر شده، بعضی از طالبا که نظامی هایشان هست، اونا میخواستن که رهبری مذاکرات به دوش ملا شیخ عبدالحکیم آخون باشد، لیکن گفته می شود که بعد از طرف ملا برادر به این توافق نشد و گفته می شود که ملا عبدالحکیم می تواند بر یک دوره مذاکره بیاید و رهبری تیم مذاکره طالبان را به دوش خواهد داشت. از خاطر از این اختلافات بالاخره ملا هیبت الله آخون خودش مداخله کرد و عباس پانکزی به صحنه آورد و برشان اختیارم داده که همه اختیاراتی ملا عباس طانکزی دارد و مجبور نیست که به ریاست سیاسی دفتر طالبان که ملا غنی برادر آن رهبری میکند به او جوابدهی باشد و مستقیم به رهبری طالبان جوابدهی خواهد بود.
بله یوسف زی صاحب، اکنون که ریاست 20 نفری طالبان تشکیل شده، ای چقدر میتونه زمینه را برای گفتگوهای بین افغانان که تاکید رویش از هر دو طرف صورت میگیره، ای زمینه را مساعد بسازه و هر چی زودتر گفتگوها آغاز شوه؟
ما فکر میکنیم که از طرف طالبان زمینه جور شده. البته یک مشکلات بودن که 5 نفری نو که باید از پاکستان میمد، طالب پاکستان به یک نحو معنی رفتارشان از پاکستان به قطر بودن. از این خاطر ملا برادر خان که در مابین طالبان در این روزا مشهور به این است که بسیار روابط نزدیک به طالبان دارد و به طالبان سفر میکند، تا قضیه 5 نفری سفر 5 نفری نو طالبان که از وی تیم مذاکراتی طالبان شده اونا به قطر سفر نباید. ما فکر میکنم از طرف طالبان تنها شرطی که مانده همین است که زندانی ها رها شود. البته در مورد 6 زندانیانی که استرالیا و افراد فرانسه را کشته، اونا هم لاینحل است و دولت افغانستان میخواهد که از این موقع استفاده کند که مشکل بین خلیلزاد و ناتو و طالبان به وجود آمده و نمیخواد که اول مسئله 6 نفر زندانیان حل شود، بعد از او 320 زندانی طالبان را رها میکند. ما فکر میکنیم از دو طرف تیم معلوم شده، افرادش معلوم شده، جایش هم معلوم است که در قطر مذاکره خواهد بود، دیگه هم امکانات برش برابر شده، لیکن هنوز یعنی مشکلاتی هستند که شاید از دو طرف بالخصوص از طرف اتحادیه افغانستان مشکلات وجود می شود تا مالی آغاز مذاکره شود. بعضی وقت میگه که
بسیار زیاد تشکر سمی یوسف زای تحلیلگر امور سیاسی را از لندن با خود داشتیم که در رابطه با تشکیل ریاست 20 نفری از سوی گروه طالبان در مورد مذاکرات بین افغانان صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی سینما طور که در خبرها هم شنیدین، سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان ده ها تن را گرفته. مقام های صحی میگویند که بیشتر قربانیان و زخمی های سیلاب های دیشب زنان و کودکان هستند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون در یک تماس تلفنی از پروان با خود دارم و تازه ترین جزئیات از او میپرسم. عنایش صاحب سلام به شما، لطفا تازه ترین ارقام از سیلاب ناشی از سیلاب های دیشب با شنونده ها شریک بسازین.
بله، آن قسمی که در آغاز گفتیم از آغاز پوشش گزارش ها که ارقام در حال افزایش است، در حال حاضر بیش از 100 تن کشته و به حدود نزدیک به 300 زخمی گفته میشه که بجای مانده از یادسه. و یک چیز روده در سام مهم دیگه که تازه رویش متوجه شده منابع مسئول، که یک ساحه بسیار وسیع در چوک شهر چاریکار مرکز پروان که ساحه برای دوکانهای زیرزمینی حفر شده بود، حالا متوجه شدن که یک تعداد مسافرین همراه موترهایشون اونجا که ترسب سیل رفته به اونجا، اکثر موترها داخل از این گودال رفته. حالا متوجه شدن که عملیات جریان داره که چقدر موتر با مسافرینش داخل از این باقی مانده. با این ترتیب احساس میشه که تلفات به شدت به مراتب بالاتر از این ما ارائه خواهد شد.
بله، در مورد تیم‌های نجات بگوین که اینا در ساحه هستن، کار عملیات نجات چگونه جریان داره و در کدام قسمت ها؟
و دو ساحه بیشتر، دو ناحیه از شهر چاریکار، ناحیه نهم و ناحیه یازدهم آسیب شدید داده و در این ساحات افرادی که گیر ماندن مفقود الاثر بودن، یک تعداد افراد به می خاطر عملیات نجات کار شدید جریان داره که ساحاتی که اینا گیر ماندن از کسایی که مفقود الاثر هستند در نتیجه فعالیت های عملیات نجات پیدا شوند تا جسدهایشان. تعداد زخمی ها که پیدا شدن، بیشتر زخمی ها پیدا شدن، اما مفقود الاثر ها را بیشتر گمانه ها به ایست که احتمال داره که اینا جسدهایشان بدسته اینا
اکوت شده باشن. بله، آنای سب خودت در محل هستی، از مردم بگو، از وضعیت بگو، یک کم تصویر به شنونده ها بده که وضعیت از چی قرار است.
مردم بسیار شاکه زده هستن، مردم زیاد پریشان هستن، مردم زیاد حالت کاملا یک در نگاهشان، در تجمع وسایط آمدن تمام جای گلالود، وضعیت چنان وحشتناک است، بخصوص کالی موضوع گوداله که در اینجا حفر شده برای از این که اینجا زیرزمینی قرار بود بیرشه و اینجا کاملا ترسب سیلاب آمده و موترهای مسافرینه که با خود آورده. این بار یک تکانه دیگه است برای مردم، یک خبر بسیار تکان دهنده است. حالا متوجه شدن که اکسیدات موترها با مسافرین چند داخل از
بسیار زیاد تشکر. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را از پروان با خود داشتیم، جایی که دیشب شاهد سرازیر شدن سیلاب های شدید بود. در این سیلاب ها به گفته خبرنگار رادیو آزادی بیش از کشته شدن 100 تن گزارش شده و 300 تن دیگر گفته میشه که زخمی شدن. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ارگان ها دستور داده تا به آسیب دیده ها رسیدگی فوری شود. ما هم با برخی از باشنده های ولایت پروان در این مورد صحبت کرده ایم.
نام من عبدالله از ولایت پروان. عمل خود با چشم خودم دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا وشتکار را کشید. هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسید، نه از کواتور رسید. هیچ کسی به داد از او بیچاره نمیرسد. عمل یک وشتکار، عمل از یک فامیل چیکم یک وشتک زنده مانده. دیگه کل فامیلش قتل هم شده. این چی رقم است؟
خاطر نگزاد هستم از پروان. به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد، سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات با مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستن که در شفاخانه ملکی فعلا هستن زخمی ها و جنازه ها همچنان. و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم، بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست، هیچ معلوم نیست که کجا هستن. به خاطر از اینکه سیلاب آمده، خانه ها چپه شده، شاید در زیر عمو خانه شده باشن.
یاسر هستا از ولایت پروان. سیلابی که ساعت 2 بجه شب اتفاق افتید متاسفانه بسیار زیان مالی داشت، خسارات مالی و جانی داشت و فعلا هم از 1000 فامیل بیشتر خانه شان خراب شده و خانه شان برده.
برخی از باشنده های ولایت پروان بودند که در مورد سیلاب های دیشب با رادیو آزادی صحبت کردند. وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ بیش از 100 تن را در نتیجه سیلاب ها در ولایت پروان تایید میکنه. غلام بهاءالدین جیلانی امروز بر رادیو آزادی گفت احتمال می رود شمار جان باختگان بیشتر از این شود. همکارم جاوید نعیمی با آقای جیلانی صحبت کرده و نخست از او خواسته است تا در مورد عمق فاجعه جزئیات بدهد.
متاسفانه ساعت 3 شب گذشته از 5 استقامت شمال غرب شهر چاریکار سیلاب های مدهش و وقوع پیوست که خسارات هنگفت مالی و جانی را در قبال داشت. آمارای ابتدایی ما هنوز نشان می تا هنوز بالاتر از 100 نفر ما تلفات شهید داریم، بالاتر از 200 نفر مجروح داریم که به شفاخانه مجروحین انتقال دادیم. هنوز هم وسایط ما، تیم های نجات ما، تیم های و نیروهای امنیتی و همه کارکنان ما در صدد ازی هستند که هنوز گیرماندگان که در سیلاب گیرماندن در مخروبه ها ما برای نجات دادن جان اونا تلاش داریم، چون یک استقامت نبود، استقامت های مختلف بود، راه ها بند بود. لله الحمد وسایت ماشینری از مرکز و از ولایت همجوار برای ما رسیده. عملا امیل اعظم مسایه با شما صحبت میکنم دیگه، تمام مردم بسیج شدن به خاطر نجات مردم.
و راه ها یا راه کابل به شمال بسته شده در نتیجه ای سیلاب ها؟
دقیقا از مرکز پرون بله راه ها بسته هست، هنوز تا هنوز وسایت و ماشینری ما به شدت کار دارد. تلاش ما همی هسته که ما زودتر بتانیم که راه ها را بروی ترافیک باز بکنیم. و مشکل اصلی در اینجا هسته که استقامت ها و جهت های مختلف سیل آمده و نمیتونه که ماشینری درم و صاحب به صورت درستش برسه. به می لحاظ انشاءالله امیدوار هستیم که تا ساعتهای بعد ما را باز بکنیم.
زمانی که به تصاویر دیده میشه عمق فاجعه خیلی زیاد هست، چی کمک های از جانب اداره شما در ابتدا صورت گرفته به خاطر از این که احتمالا شما را تلفات بیشتر از این نشود؟
ببینیم، ما همین اولین کاری که مطابق طرز العمل ما هستم، ما امروز برای 4000 فامیل غذای بسته یعنی غذای گرم آماده ساختیم و تلاشای ما نیست کاروان مواد غیر غذایی ما که خیمه و تعجیر و فرش و ظروف هسته و ای هم در مسیر راه هسته که انشاءالله عازم ولایت پروان می شود و مواد غذایی هم در نظر گرفته شده. عمق فاجعه به حد زیاد است که به هزاران خانه تخریب کلی و قسمی شده، یعنی بالاتر از 1000 خانه تخریب کلی است. ما هنوز تعداد ارقام دقیق ارائه کرده نمیتونیم و او امکانات و او فسلتی تا هنوز وجود نداره که ما بتانیم که در یک تکمه همه آمار بگیم. مگرم به شدت تیمای همکار همه آمدن و ما تشکر میکنم از سازمان های بین‌المللی و سازمان های همکارم، نهادهای همکارم که عملا در پروان حضورشان بسیار گرم و پررنگ هستند و همچنان حکومت مرکزی هم آخرین تلاششان همی بوده که تمام امکانات بسیج ساختن برای ما در پروان.
برخی انتقاد های وجود داره که در نتیجه کمکاری های حکومت و اداره های رسیدگی به حوادث طبیعی مردم اموار تلفات را متحمل میشن، خساره هایی را متحمل میشن. ای را شما در کدام حد میپذیرین آقای جیلانی؟
ببینین، این سیلاب از استقامتی که این سیلاب مثلا در ابتدا هم گفتم از شمال غرب شهر چاریکار از استقامت گلغندی آمده که در 100 سال اخیر چنین تجربه را ما نداشتیم و این آفات طبیعی است، یک بلای بسیار کلان است و جلوگیری از این بلاها و از این آفتها گپ ساده نیست و این یک استقامت هم نبوده که کدام جایی که از او قبل از قبل بر از او تدابیر گرفته میشد. مشکل در این بوده که از 5 استقامت به یک بارگی و در مردم در خواب بوده سیلاب آمده. بازم نیروهای امنیتی از اقدامشان سپاسگزاری میکنم که به موقع برای خبررسانی از طریق فیرها حداقل مردم هم متوجه ساختن که این هم بسیار اثر خوبی گذاشت در کم کردن آمار تلفات.
غلام بهاءالدین جیلانی وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان بر شما خواهیم داشت. همچنان در مسائل مربوط به جهان از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده براتون گزارش میتیم. اما اکنون پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آیت الله زایدی از المند پیام فرستاده و نوشته: ما خواهان صلح هستیم، حکومت و طالبان باید کنار بیایند و صلح را برقرار کنند. عبدالباقی هنانزی از ننگرهار پیام فرستاده و نوشته: برای برقراری صلح در افغانستان یک زمینه خوب مساعد شده، نباید آن را طرفهای درگیر جنگ از دست بدهند. دولت خان از ننگرهار نوشته: سیلاب ها هم از سال قربانی می گیرد، حکومت باید یک راه حل همیشگی دریابد. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند پیام فرستاده و نوشته با خانواده های قربانیان سیلاب ها غم شریکی می کنم. فضل کریم درویش از آریوب زاده پکتیا نوشته اینجا هم باران شدید باریده اما سیلاب نیامده. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود نشر می کنم. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان مرگ حداقل 100 تن در نتیجه سیلاب در ولایت پروان را تایید میکند. غلام بهاءالدین جیلانی امروز به رادیو آزادی گفت احتمال میرود شمار جان باختگان بیشتر از این شود. شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که هبت الله خونزاده رهبر طالبان ریاست 20 نفری را در مورد مذاکرات بین افغانان تشکیل داده. آقای استانگزی افزوده که ریاست مذاکرات بین افغانان را از جانب طالبان به عهده خواهد داشت. عمران خان صدر اعظم پاکستان خان مذاکرات فوری بین افغانان شده است. شورای عالی مصالحه ملی و رهبری عبدالله عبدالله در خبرنامه گفته که عمران خان امروز با آقای عبدالله تلفنی صحبت کرد. قرار است سویتلانا الکسویچ برنده جایزه نوبل ادبیات امروز مورد بازجویی مقام‌های بلاروس قرار گیرد. الکسویچ به اتهام ارتباط با مخالفین رژیم و درخواست برای کنارگیری الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس با تحقیق روبرو شده. و در سومین شب اعتراض‌ها در ایالت ویسکانسن امریکا حداقل یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. دین اعتراض‌ها پس از کشته شدن یک جوان 29 ساله به نام جیکب بلک از سوی پلیس آغاز شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا حزب حاکم جمهوری خواه شب گذشته جلسه را دایر کرد. این دومین گردمایی حزب جمهوری خواه بود که در آن مسائل مختلف از جمله موضوع مهاجرین در امریکا و ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
در شب دوم گرد همایی حزب جمهوری خواه رئیس جمهور دونالد ترامپ شخصیت پیشتاز و محوری بود. عنوان موضوع بحث در گرد همایی شام 25 آگوست امریکا سرزمین فرصت‌ها یا امکانات بود و در این اجلاس اشتراک کنندگان با لهجه متفاوت تر از شب قبل صحبت می کردند. در شب اول به نامزد رقیب آقای ترامپ از حزب دموکرات جو بایدن که سابق معاون رئیس جمهور بود هشدار داده شد، اما دیشب صحبت ها مثبت بودند. در این مراسم بانوی اول امریکا به امریکایی ها گفت که رئیس جمهور از تلاش ها و مساعی برای آنها و خانواده هایشان دست نخواهد کشید. خانم ملانیا ترامپ در مورد ویروس کرونا هم صحبت کرد که در مبارزات فعلی ریاست جمهوری امریکا نقطه ضعف رئیس جمهور ترامپ به شمار می رود. او گفت می خواهد این حقیقت را تایید نماید که از ماه مارچ به این سو زندگی آنها بسیار بد تغییر کرده است. او به تاثیر ویروس کرونا در امریکا اشاره نموده و با کسانی که به خاطر این ویروس عزیزان خود را از دست دادند اظهار همدردی کرد. ملانیا ترامپ تاکید نمود که حکومت تحت رهبری دونالد ترامپ مبارزه علیه ویروس کرونا را تا زمان ادامه خواهد داد تا برای نجات هر فرد از این وبا معالجه و یا ویروس پیدا شود. در حال حاضر نسبت به تمام کشورهای جهان موارد بیشتر کرونا در امریکا دیده می شود. در این کشور بیش از 5,700,000 نفر به این ویروس مبتلا شده و 175,000 نفر از این ویروس جان دادند. شیوع ویروس کرونا به اقتصاد امریکا هم زیان جدی بار آورده است. حزب دموکرات آمریکا که هفته گذشته اجلاس مجازی ترتیب داده بود، به این تمرکز کرد که مردم آمریکا در نتیجه به گفته آنها ناکامی پالیسی های اداره ترامپ و رهبری وی تا چه حد ضربه خوردند. رئیس جمهور ترامپ که از سوی دموکرات ها به خاطر سیاست مهاجرتش محکوم می شود، در جلسه شب گذشته در یک ویدیو نشان داده شد که در یک مراسم خاص حضور داشت که در آن به 5 نفر تابعیت آمریکا داده شد. اما جنیفر مولینا، رئیس شعبه نشراتی بخش آمریکا